بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اگر انتشار خبر موجب جلوگیری از ضرر بر دیگران باشد، در صورت اهمیت ضرر و توقف جلوگیری بر نشر، انتشار واجب است و در صورت عدم توقف جایز است. در این مسئله ضرر آفرین بودن خبر لحاظ نشده، یعنی این خبری که ما میخوایم پخش بکنیم، این خبر برای دیگران ضرر داره، این در این مسئله لحاظ نشده. نه، خبر برای دیگران ضرر نداره، اما از ضرر جلوگیری میکنه، یعنی موجب جلوگیری میشه. خب ما میتونیم نام چنین مدل اخباری رو اخبار هشدار دهنده بذاریم، یعنی در حقیقت بیدارساز افراد، وقتی میشنون باعث میشه که از وقوع یک ضرری جلوگیری بشه. در این مسئله ادعا شده که انتشار این خبر واجبه، منتها یه قیدی خورده و اون اهمیت ضرره. خب پس ما در دو فقره باید بحث کنیم. بحث اول این که دلیل وجوب چیه، دوم این که آیا واقعا باید اهم باشه یا نه، حتی مهمم نباشه واجبه. اما دلیل وجوب، دلیل وجوب همون ادله وجوب نصیحت للمؤمنینه. نصیحت للمؤمنین یعنی خیرخواهی، خیر رساندن، جلوگیری از وقوع مؤمنین در ضرر. اینا همه تحت عنوان نصیحت وارد میشه. پس ادعا اینه که دلیل وجوب انتشار اخبار هشدار دهنده ادله وجوب نصیحت للمؤمنینه. پس یک، او ادله باید بررسی بشه که ما قبلا بالاجمال بررسی کردیم، امروز باز تیمونن اون ادله رو نگاه در روایات نگاه میکنیم. مطلب دوم این که تحذیر یعنی هشدار، اعلان، این نصیحت محسوب میشه، این مصداق نصیحته. پس سه مطلب شد: ادعای این که دلیل وجوب نشر ادله نصیحته، دو، آیا ادله وجوب نصیحت هست یا نیست، سه، آیا اخبار هشدار دهنده اینا نصیحت محسوب میشه یا نه. مصداق نصیحت. اما اینکه این مصداق نصیحت حساب میشه، ظاهرا بین علما، فقها، چنین مطلبی هست و بهش استدلال شده و اخبار هشدار دهنده و مانعه رو که جلوگیری میکنه از وقوع مؤمنین فی الخطر فی الضرر، اینا رو نصیحت دانستن. اگر یادتون باشه در باب مستثنیات غیبت، غیبت حرامه، اما گفتن اموری استثناست که اگر چنین موردی باشه یجوز الغیبه. مرحوم کاشف الغطا در متاجر محرمه، در متاجر مکاسب محرمه، اونجا به غیبت که میپردازه به مستثنیات میپردازه، میفرماید که سادسها، ششمین مورد استثناء، عد بعض اصحابنا من المستثنیات تحذیر المؤمنه من الوقوع فی الضرر. یکی از موارد استثناء رو بعضی از اصحاب ما که گفته غیبت جایزه، گفته جاییست که شما اگر غیبت بکنی موجب میشه که یه مؤمنی هوشیار میشه، تو ضرر نمیفته. مثلا یه مؤمنی میخواد بره با یه کسی وارد تجارت بشه، شما نگاه میکنی که اون آقا اگر این بره با شریک بشه اموال این آقا رو میخوره. چرا؟ آدم دوزیه، ولی اینو کسی نمیدونه، دوزیش پنهانه. شما بیایی به این آقا میگی که این آقا دوزه، باش معامله نکن. گفتن این که میگی این دوزه جایزه. چرا؟ چون باعث میشه که این مؤمن در ضرر نیفته. خب حالا اینجا باید تحذیر المؤمن، تحذیر المؤمنه من الوقوع فی الضرر واجب باشه تا بتونه حرمت غیبت رو برداره. بعد ایشون مثال زده، حالا اینو به عنوان قیل آورده، عده آورده، عده بعض الفقها. خب شما اینو قبول داری یا نه؟ من خوش کنم بودم که همینطوره، این از موارد استثناست. به چه دلیل؟ ایشون فهمد که وزالک لل اخبار المتکثره. اون بالا فرمود چی؟ فرمود که ما اینجا مورد از موارد استثناست. چرا مورد استثناست؟ باید تحذیر المؤمن من الوقوع فی الخطر و الضرر واجب باشه. این چرا واجبه؟ میفهمد و ذالک للاخبار المتکثره الداله علی وجوب نصیحت المؤمن. ما اخبار فراوانی داریم که دلالت میکنه بر وجوب نصیحت للمؤمن و جلوگیری از وقوع یک مؤمن در ضرر، این نصیحته. پس این مصداق نصیحت شد. دیگران هم آوردن، من فقط اسباب نمونه آوردم. جلوگیری از اینکه یه مؤمن تو ضرر بیفته، این مصداق نصیحت للمؤمنینه. خب وقتی مصداقیت شد، حالا باید ادله وجوب نصیحت للمؤمن رو بیاریم. ما قبلا یه بررسی روایی کردیم، امروز لتیمونه و تبرک و دلیل اهمیت. مرحوم صاحب وسائل شیخ هور در وسائل بابی رو مطرح کرده تحت عنوان باب و وجوب نصیحت المؤمن، یعنی از اون اول مبنا رو بر واجب بودن این گذاشته، یعنی فتوا داده. گرچه که مرحوم شیخ هور اخباری مسلک بوده، بله، اما به هر تقدیر کتابش کتاب فتواست. روایات رو دلیل، یعنی هر کجا فتوای خودش رو گفته بعد دلیل آورده باب و وجوب نصیحت المؤمن. اولین روایت رو از مرحوم کلینی نقل میکنه که صحیحه هست، صحیحه عیسی بن ابی منصوره، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این خالد باشه یا عیسی باشه مشترکه ولی همه اینا ثقاتن، ان علی ابن الحکم الانباری، علی ابن حکم الانباری اینم ثقه است، ان عمر ابن عبان اینم ثقه است، ان عیسی ابن ابی منصور این از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال یجب للمؤمنه علی المؤمنه ان یناصحه، واجب است بر مؤمن نسبت به مؤمن دیگر، نسبت به دیگر مؤمن، ان یناصحه، برای او نصیحت باشه. یعنی چی؟ یعنی برای او باب الخیر و دفع الشر باشه. چون اون بالا گفتیم منع از وقوع در ضرر این مصداق نصیحت واجبه. باز صحیحه معاویه ابن وهب، عن ابی عبدالله قال یجب للمؤمنه علی المؤمنه ان نصیح له فی المشهد و المغیب. شما واجبه که برای برادر مؤمنت ناصح باشی، چه هنگامی که هست، چه هنگامی که نیست. خب هنگامی که نیست باید برش نصیحت باشی، که البته اطلاق این روایات اگر به همین شکل بخواد باشه کار خیلی سخت میشه، باید با مقیدات دیده بشه. به این معنی که شما الان اینجا یه پول فراوانی داری، ببینی یه کالایی هم اینجا هست، اگر این کالا رو به نام فلان رفیق بخری یه خیر فراوانی به او میرسه، شما اصل پولت هم به این نمیره. خب شما واجبه که این کالا رو به نام او بخری، سود بره جیب او. این نصیحت للمؤمنه دیگه. بله. شما الان یه پولی برادر مؤمنت اینجا داره، پیش شما امانت هم هست. نگاه میکنید میبینید که اینجا یه مال و تجاره ای هست، اگر بخری برای او خیلی سود میبره، خیر به او میرسه. خب واجبه این پول برداری بخری. یا دفع الشر. حالا این روایات علا اطلاقهی قابل قبول نیست، اما قدر متیقنش وقوع المؤمنین فی الشر رو میگیره. یه چیزی که شما در شر نمیفتی، الان میبینی اینجا یه چاله ای هست، مؤمنین شب بیان رد بشن حتما تو چاله میفتن، و شما هم اگر این چاله رو پر بکنی ضرر مالی و ضرر بدنی بهت نمیرسه. قو اینجا این روایت قطعا شامل او میشه، واجبه این چاله رو پر کنی شما. به همین جهت قبلها بیشتر دقت به این حکم داشتن. شما اگر در مسیری داری میری، پوست خربوزه، پوست هندونه، پوست موز، این میوه ها روی زمین هست و برای مؤمنین محتمل و شر قویه، یعنی پاشون بره روی این میخورن زمین، از باب ان نصیحه للمؤمن واجب این از زمین برداری بذاری کنار. یعنی اگر دیدی و عبور کردی به تکلیف شرعی عمل نکردی، لطفی نکرده انسان که اینو برداره بذاره کنار. اگر ور نداره بذاره کنار در آخرت چوب میخوره. که شما چرا ضرری که سر راه مؤمنین بود بر نداشتید؟ مگر اینکه با اینکه من یقین نداشتم رفع بکنه، و الا اگر بدون این بالاخره کسی اینجا میخوره زمین واجب. خب باز روایت دیگه، چون تعبیر متفاوته او رو هم، اونتا این ضعیف السنده، به همون سند بالا ان حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب خب او از ثقاته. ان عمرو ابن شمر، این عمرو ابن شمر این دستگاه چاپ حدیث بوده. او وقت غص و ثمین رو، حالا چه مشکلی داشته وابسته به کجا بوده، در محضر اصحاب ائمه خیلی حضور داشته. این عمرو ابن شمر خیلی با جابر ابن یزید جعفی با او خیلی قاطی بود. نوع روایتش هم از جابر نقل میکنه. اون جابر هم خیلی کثیر الروایه است، از امام باقر علیه السلام روایت فراوانی داره. ایشون اون روایت نقل میکنه. نبی جعفر قال قال رسول الله لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه. این لینصح، این اگر داله بر وجوب باشه خیلی دائره وجوب رو وسیع میکنه. اون موردی که گفتیم که اگر مالی اینجا باشه و اگر به تجارت بندازی برای تو خیره و حتما اقدام میکنی، اگر برادر مؤمنت اینجا داشته باشه این واجب میشه. لینصح الرجل منکم اخاه، برای برادران مؤمنتون ناصح باشید، چن نصیحت ایل نفسه، یعنی دقیقا او رو بذار جای خودت، خودت رو بذار جای او. هر اقدامی که برای خودت میبینی نافعه، برای اونم لینصح وجوب داره. خب اگر این روایت سند قاطع بود خیلی کار سخت میشد. تو سند درستی نیست، قابل استناد نیست، اون توسعه را ببینیم درش. روایت دیگه است که این موثق است، این درجه کار رو میگه. علی ابن ابراهیم عنعبی عن نوفلی، این حسین ابن یزید، این شیعه است. ان سکونی اسماعیل ابن ارجکم خدمت شد، اسماعیل این آمیه و باز اینجا خیلی قابل توجهه. در حدیث شناسی و در رجال شناسی اختلاط راویان این گونه ای که از عامه بودن، اختلاط اینها هم از این نظر قابل توجهه که چرا اینقدر این عالم عامی چرا اینقدر اینور حضور داشته. یعنی یه پله اصلا راوی از اون راوی خاصه، شیعه است. چقدر تو این دستگاه مقرب شده بوده که این راوی شیعه حرفی رو که از امام معصوم میخواد نقل کنه از این نقل میکنه. چون میگه موقع ازش که یه مطلب خاصیه، فقط هم برای این آقا گفته شده، خیلی خوب. اما وقتی یه روایتی هست که این تقریبا خیلی ها شنیدن، چطور این میره از این نقل میکنه، اینو معبر خودش قرار ده. از این جهت خیلی مطالعه روی این افراد قابل دقت و شناخت نوع روایاتشون. و از اون طرف خلطی که در بین روایات شده، خیلی راحت نمیتونیم به روایات استناد کنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، و همین جهت چون این آمیه میگن، ولی خب روایتش رو قبول کردن. البته یه تعدادی روایات این آیه اسماعیل ابن ابی زیاد قبول نکردن، میگن این آمیه، لذا اون کسانی که اینو قبول دارن میگن روایت موثق است. قال قال رسول الله ان اعظم الناس منزله عند الله يوم القيامه امشاهم فی ارضه لخلقه. اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضهی به نصیحت لخلقه. حالا ما اگر از این روایت برای مسئله بالا وجوب نتونیم بیاریم، استحباب مؤکد حتمیه که امشاهم به نصیحت لخلقه، بر تقدیر اخبار هشدار دهنده و مانعه من از ضرر، اگر انتشارش واجب نباشه بالاخره مشی حرکت در راه جلوگیری از وقوع ضرره و استحباب رو میرسونه. روایت دیگه هم هست که این روایت عامی اصلا و کل روایتش هم مجهوله، ولی اینو شیخ طوسی نقل کرده، قاسم ابن محمد اصفهانی، علی ابن ابراهیم نقل میکنه، منتها روایت و روایت شیخ طوسی آورده، علی ابن ابراهیم، ان ابی ان القاسم ابن محمد الاصفهانی، که این به اصطلاح شیعه است ولی خیلی دربارش حرف هست، ان سلیمان ابن داوود منقری که این اصلا تضعیف داره، ان سفیان ابن عیینه، این سلیمان ابن داوود منقری این عامیه و تضعیف داره، ان سفیان ابن عیینه قال سمعت عبد الله یقول علیکم بالنصیحه لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه. و تا میتونی حرکت کن در راه منفعت رسانی به دیگران و جلوگیری از ضررشون، فلن تلقاه به عمل افضل منه، نمیتونی بری پیش خدا به عملی افضل از این کار. ببینید فلن تلقاه بفهم یعنی نماز، حالا اون واجبایی چی؟ نماز، روزه، اینا هیچ کدوم فهمود لن اصلا نمیشه به عملی بالاتر. خب این سند ضعیفه ولی خب برای تایید خوبه. روایت دیگه ای که مرحوم طوسی نقل میکنه فی مجالسه عن المفید، این دیگه سند 100% عامیه، عن علی ابن خالد المراغی، عن احمد ابن اسماعیل ابن ماهان، عن زکریا ابن یحیی، عن بندار ابن عبدالرحمن، عن سفیان ابن جراح، عن عطاء ابن یزید، عن تمیم داری. او فقط اون آخری رو میشناسیم، تمیم داری، که این تمیم داری از کام خدمت شما اصحاب رسول الله بود. قال رسول الله الدین و نصیحه، فهمت اصلا دین یعنی نصیحه، دین یعنی خیر رسانی و جلوگیری از شر. قیل لمن یا رسول الله، خیر رسانی به کی، جلوگیری از شر به کی؟ قال لله ولی رسوله ولی ائمت دین ولی جماعت المسلمین. اصلا دین یعنی این. خب حالا این چون سند نداره، در این زمینه آیا میشه به حدیث لا ضرر تمسک کرد؟ ما استدلال رو آوردیم، گفتیم آقا دلیل بر وجوب اطلاع رسانی ان نصیحه هست، لا ریب فی هم هست، ادله در دلالت یکفی بر وجوب نصیحت و اطلاع رسانی جلوگیری از ضرر مصداق ان نصیحه هست. آیا میشه اینجا به دلیل لا ضرر تمسک کرد؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نه دلیل لا ضرر به درد اینجا نمیخوره، ولو اینکه در مسئله ما کلمه ضرر به کار رفت. چرا به دلیل لا ضرر نمیشه تمسک کرد؟ اولا دلیل لا ضرر رافع، مثبت تکلیف نیست، یعنی به ما اعلان میکنه که من تکلیف ضرری جعل نکردم. اگر یه جایی دیدید که یه تکلیف ضرر آوره، ظاهرش اگر اینه من برداشتم، رفعه. حدیث لا ضرر جائل نیست که بیاد بگه چون در این مورد ضرر هست جلوگیری از ضرر واجبه. لا ضرر جائل نیست، لا ضرر رافعه. این دلیل اول. دوم، دلیل لا ضرر امتنانیه، للمنه است. یعنی چی؟ یعنی ادله‌ای که مثبت احکامه، این احکام دو حالت داره، یک حالت حکم اجرا میشه برای من هیچ ضرری نداره، من میخوام الان نماز بخونم به من گفته برای نماز وضو بگیر. الان خواهم وضو بگیرم، دریا بغل دستمه، از آب دریا وضو میگیرم، نه مریضم، سرما خوردم، آبم مفت و مجانی. خب اصلا اینجا یه ضرری در کار نیست. پس بنابراین وضو بگیر هیچ ضرری توش نیست. اما الان من در اینجا واقع شدم به گونه ای که هوا 30 درجه 40 درجه زیر صفره. من اگر الان آب هم یخ هم نزده، مثلا زده یخ توشه، از مضافش هم نکرده، ولی اگر با این الان من وضو بگیرم باعث میشه که دچار بیماری بشم، یه ضرر بزرگی به من بخوره. پس الان وضو بگیر، این وضو بگیر، این وضو شده ضرری. خیلی خوب، دو حالت داره. یک اینکه شارع بفرماید در عین حالی که ضرر داره وضو بگیر، خیلی خوب، بر من واجب هست، بله. دو، شارع بیاد بگه نه، حالا که ضرر داره نمیخواد وضو بگیری. چرا؟ من منت بر تو میذارم، سهل میگیرم بر تو، راحت میگیرم. شارع آمد گفت بابا من طبق قاعده اولیه احکامی که بهت میگم این باید شامل ضرر و غیر ضرر باشه، یعنی این حکمی که بر تو واجب کردم ضرر داشت باید انجام بدی، ضرر نداشت باید انجام بدی. این قاعده اولیه است. وقتی که میان مقررات میذارن میگه آقا این مقررات بر من ضرر داره، میگه باشه، مقررات مقررات. فرمود من منت گذاشتم، اون جاهایی که احکام من ضرری میشه اونا رو چیکار کردم؟ برداشتم. امتنانیه للمنه هست. پس دلیل لا حرج و دلیل لا ضرر اینا ادله امتنانیه للمنه. هر کجا دلیل لا ضرر بخواد عمل بکنه خلاف منت باشه، اصلا این دلیل جاری نمیشه. مثلا آقا اگر کسی الان نره دستشو قطع نکنه موجب مرگش میشه، بره دستو قطع کنه زنده میمونه. این قطع دست واجبه یا واجب نیست؟ انقاذ النفس عن الهلکه واجب. الان این قطع دست میشه واجب. خب من اگر این دستو قطع کنم یه ضرر بزرگی میکنم، دستو از دست میدم، درد میکشم، حرجیه برای من، من باید دیگه تا پایان عمر یه دستی زندگی کنم. دلیل لا حرج و دلیل لا ضرر میاد این حکم وجوبی رو برداره. آیا بر میداره یا بر نمیداره؟ خب میگن بر نمیداره. چرا بر نمیداره؟ چون میگن خلاف امتنانه. اگر بیاد این وجوب رو برداره شما اون عمل نکنی ها میمیری. مرگ حیات امتنانه، مرگ خلاف امتنانه. حالا مثال خیلی این موارد هم. شما در اینجا اگر بیای بگی دلیل لازرر گفت واجب است بر تو بری این خبر رو پخش بکنی ها، برای اینکه دیگران در ضرر نیفتن، اینو الدلیل لا ضرر. خیلی خوب، این منت بر دیگران هست که ضرر نمیخورن، اما برای من این چیه؟ این خلاف امتنانه، منو به زحمت انداخت، من باید برم خبر پخش کنم، باید برم خرج بکنم. دلیل لا ضرر در اینجا اگر بخواد جاری بشه درسته بر دیگران امتنانیه، ولی برای من مکلف خلاف امتنانه. پس به دو جهت این دلیل لا ضرر اینجا جاری نمیشه. یک، دلیل لا ضرر رافع جائل نیست. دو، دلیل لا ضرر امتنانیه و اینجا خلاف امتنانه بر مکلفه. پس دلیل لا ضرر در اینجا جاری نمیشه. این مسئله بیشتر از این موردی نداره. مسئله 25، بله.
نوع روایت که حالا مطرح فرمید، نوع روایت داریم مثلا در باب صله رحم، در باب فرض بفرمایید صدقه و اینها، که اینها مثلا برخورد درست شده برداشت های اخلاقی ازش شد، برداشت های فقهی نشد. تفاوتش چیه که
نه صله رحم هم واجبه، لذا میگن ترک صله رحم حرامه، از موبقات. حسن خلق، بله حسن خلق تا اونجایی که به جهات عملی نکشه مستحب، اما به جهات عملی بکشه باید ببینید اون عمل واجبه یا نه. مثلا بدخلقی اگر باعث ایذای دیگران باشه حرام، حسن الخلق اگر باعث ورود افراد در دین خدا بشه میشه واجب، حسن الخلق اگر باعث خوشبینی مردم به دین خدا بشه میشه واجب، اما اگر حسن الخلق اثر عملی نداره ما دلیلی بر وجوبش اصلا هیچ جا نداریم. خود ادله‌ای که حسن الخلق رو میخواهد خود لسان اون ادله این گونه است. نه اینا در مواردش واجب شده، در مکاسب محرمه ورود کردن. ایذاء المؤمنه حرامه، بدخلقی اگر باعث ایذاء دیگران بشه میشه من المحرمه، چون اینا در مکاسب محرمه غیبت و تهمت و اینا رو بررسی کردن دیگه. خب ایذاء المؤمنه حرامه، ایذاء حرامه، ایذاء به بدخلقی باشه میشه حرام، یدی باشه میشه حرام، لسانی باشه میشه حرام. منتها شاید علت این که در این موارد ورود نکردن به دلیل این که ما حکومت نداشتیم مورد ابتلا نمیدیدن این مسائل رو. ما همیشه فقهمون مدرسه‌ای بوده، النهایه یعنی نمی آمده و من هم جدم حرف درستی است. مسئله ای مطرح بود تحت عنوان دو زنه سه زنه، الان تکثیر اولاد واجبه. یکی از راه های تکثیر اولاد چیه؟ اینکه ترویج کنیم افراد دو تا زن سه تا زن بگیرن. خب در اینجا مطرح میشه که دو تا زن و سه تا زن در صورت امکان داره که اون حاکمیت مرد در خانه ها بیاد و خانم ها قبول بکنن حاکم مرده. خب این حکومت مرد چجوری حاصل میشه؟ حاکمیت. بعد مثال زدن، چون به صلاح حرف این بود که آقا شیرازه خانواده ها امروز با تعدد زوجات ممکنه شل بشه، دعواها بیشتر بشه. مم نه، اگر مرد حاکمیت، ما در خیلی از جاها داریم این قابل قبوله. مثلا کجا؟ مثلا در خوزستان، در جامعه عرب زبان ما در اونجا تعدد زوجات خیلی مقبوله و راحت هم میره جلو. خب گفتیم آقا شما در چنون جامعه ای میبینی مرد توی قهوه‌خونه نشسته داره قلیون میکشه، زن کپسول گاز رو کلش گذاشته داره میبره این ور اون ور. خب در اینجا دو زنه رفته جلو، اما در فقه تو تعارض گیر کردی که چی؟ فقه اجازه نمیده به مرد به خانومش دستور بده. یعنی اگر شما به خانومت بگی برو اینجا آب بیار برای من، اینجوری دستوری بگی حرامه، حق نداری دستور بدی. او وقت اینجا جمعه بین الرجال و قوامون علی النساء با این احکام چجوری میشه؟ نه اگر بین این دوتا بخوای جمع بکنی میرسی به اون حرف قرآن که گفت و این خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر نمیتونی عدالت رو بر، لذا تعدد زوجات میشه فقط برای افراد خاص، مثل امامت جماعت که هر کسی نمیتونه بره امام جماعت وایسه، اول باید احراز عدالت بشه بعد بره اونجا. اگر کسی میخواد زن دوم بگیره اول باید احراز عدالت بشه. یعنی اگر این اومد توی حکومت، اگر یه نفری میخواد بره ثبت بکنه زوجه دوم رو، چون قرآن گفته و این خفتم الا تعدلوا فواحده، اونی که میخواد ثبت بکنه اول باید بر این آقا احراز عدالت ظاهری بکنه بعد بره اونو ثبت بکنه، و الا احراز عدالت. ببینید اینجا شما تا موقعی که حکومت نداشته باشید اصلا نمیره فقه تو اخلاق، اما وقتی آمدید اون وقت مبتلا میشید اخلاقتون به فقه. مسئله 25، اگر انتشار خبر، ما در بالا مسئله 24 این بود. خب من یه مسئله رو اونجا تذکر ندادم که رد شدیم ازش، بعد ما اونجا قید اهمیت رو آوردیم سوال به چه دلیل اهم؟ ادله وجوب و نصیحه للمؤمن کجاش داشت که این باید مهم باشه یا اهم باشه بر شما واجب باشه؟ شما باید للمؤمنین ناصح باشی، ولو اینکه این فرد یه ضرر کوچولو بهش میخوره، اگر دستت بر بیاد که جلوی این ضرر رو بگیری واجبه. کجا این ادله قید داشت که این ضرر باید ضرر عظیم باشه، ضرر بزرگ باشه تا بر ما واجب باشه؟ به همین جهت من قبل از اینکه ادله رو سیر بکنم، اون چی که به ذهن میزد اون طرح مسئله بود. وقتی ادله رو دیدین اینا کلمه اهمیت جا نداره. بنابراین باید مسئله رو به این شکل تغییر بدیم، مسئله 24 رو اینطور بنویسیم که اگر انتشار خبر موجب جلوگیری از ضرر بر دیگران باشد و توقف بر نشر داشته باشه، انتشار واجب است و الا جایز است. خب پس این کلمه اهمیتش جا نداره. حالا سوال بعدی میمونه که چرا ما گفتیم توقف بر نشر داشته باشه واجبه؟ چرا؟ به دلیل اینکه اگر توقف بر نشر نداشته باشه، مقدمیت منحصره نباشه، خب وجوبی بر این نمیاد. شما الان هم میتونید جلوی ضرر رو بر هشدار به مؤمنین بگیرید، هم میتونید قدرت دارید برید اصلا وجوب مثلا فلان کالا که اینا مصادیقش خیلی امروز ریز میشه، فلان کالا از چین داره وارد میشه و این هیچ کیفیتی نداره، مثلا قطعه ایست در ترمز ماشین وارد میشه کیفیت نداره، مردم هم نمیدونن، این قطعه رو میرن میخرن، در بین 10,000 نفر که این قطعه رو خریدن و 10 نفر به دلیل فقدان کیفیت این ترمز میبره و اونا تصادف میکنن، یا مرگ میشه یا جرح میشه. اینجا شما دو راه داری، یک بری جلو ورود این قطعه رو بگیری، دو بیا اینو بیاری رو اخبار یا آقا این قطعه این اشکال داره، این خطر رو داره، جلوگیری میکنه از وقوع مؤمنی. بله؟ اگر قدرت نداری بری جلوی ورود کالا رو بگیری، واجبه بیا این خبر رو آنتن بذاری، بگی آقا این قطعه این ضرر رو داره، واجبه کسی که میدونه بره این خبر رو نشر بده. اما اگر نمیتونه بری جلوی بگیره، نشر توقف یکی از راه‌ها میشه. اما اگر نه، توقف جایز میشه، ولی اگر متوقف باشه واجب. این مسئله ما در اینجا به این شکل اصلاح شد که اهمیت رو برداشتیم. مسئله 25 همین فرض، اما شما وقتی بیای این خبر رو بدی یه دده ضرر میکنه. همین مورد قطعه رو چند تا تاجر رفتن این رو وارد کردن. شما اگر بیای خبر رسانی و اطلاع رسانی بکنی، این قطعه رو دست اینا میمونه و یه ضرر هنگفتی میکنه. اگر اطلاع رسانی نکنید اونا تو ضرر میفتن. پس مسئله اینجوری میشه، اگر انتشار خبر موجب ضرر بر، البته ما مسئله رو اونچه که الان امان کردم مورد دومیه، حالا مسئله رو تغییر میدیم، اگر انتشار خبر موجب ضرر بر فرد مورد خبر باشد، انتشار آن حرام است مگر در مورد جلوگیری از ضرر بر دیگران و اهمیت ضرر. اون کلمه اهمیت اینجا میاد، ما میخوایم خبر رو پخش کنیم، این خبر ما به این کسانی که ما خبر رو پخش کنیم ضرر میزنه، مثل اون صاحبان قطعه. هیچکی نمیدونه این قطعه چینیه، فقط کافیه شما بگی این قطعه چینیه. اون آقا هم تدلیس نکرده. تدلیس چیه؟ تدلیس اینه طبق قانون روی این باید بخوره که این چینیه. این اومد تدلیس کرد، کارتون اینا رو عوض کرد، روش نوشت ساخت ایران. این تدلیس. نه این تدلیس نکرده. قطعه به طور کلی اصلا پوششدار نیست وارد میشه. روشم ننوشته ساخت کجا. بله. اما این قطعه رو کشورهای مختلف میسازن. این آقا این قطعه رو وارد کرد. به هیچ کی نگفت این قطعه چینیه. کافیه شما روی سایتت یه خبر بذاری این قطعه چینیه. همین که گذاشتی چینیه، یه دفعه این قطعه از اعتبار میفته، یا نمیخرن یا خوب نمیخرن. به این وارد کننده ضرر میخوره. خب اولا و به ذات انتشار این خبر حرامه. چرا؟ ضرر زدید دیگه. ضرر زدن به دیگران حرامه. او دیگه ادله خیلی داره. ایزا المومن هست، اضرار به مومن هست. اما حالا همین فرض اگر آمد جلوگیری از ضرر بر دیگران بود، یعنی چی؟ یعنی این قطعه رو وقتی شما اعلان میکنی علتش اینه این قطعه کیفیت نداره، این قطعه میره استفاده میشه به دیگران ضرر میزنه. خب پس شما بین دو تا ضرر گیر کردی. اگر خبر رو ببری روی آنتن، به این وارد کننده ضرر میخوره. روی آنتن نبری، به خریدار ضرر میخوره. اینجا نشر میشه حرام از طرف اینکه به این ضرر میخوره. خب اینجا چه باید کرد؟ نشر واجبه یا واجب نیست؟ خب اینجا اهم و مهم وارد میکنیم. اهم و مهم وارد کردیم. خب کدوم دلیل؟ ان نصیحه للمؤمنین. اینو میخواید بگی خیلی خوب، من پخش بکنم خلاف نصیحت برای اینا عمل کردم، برای وارد کننده. اگر پخش نکنم خلاف نصیحت عمل کردم برای اون خریدارها. لذا اینجا تنها منجی اهمه. بله؟ کدوم؟ اینجا جایه برای اهمه. چطور؟ من نصیحت برای این برم واجبه، نصیحت برای اون هم بر من واجبه. میشه مورد تزاحم. مورد تزاحم چی؟ مورد تزاحم نصیحت دیگه. خب شما الان لب آب وایسادی، دو تا مؤمن میفتن تو آب، انقاذ هر دو بر شما واجبه. اما شما نگاه میکنی میبینی یه دونه رو بیشتر نمیتونی. انقاذ این مؤمن واجب، انقاذ اون مؤمن واجب. انقاذ الان تزاحم واقع شده که چی؟ نمیتونم هر دو رو اجرا کنم. این موردی که دو واجب با هم تزاحم پیدا میکنن، آیا این مورد هم مورد رعایت ملاک اهم هست یا نیست؟ ما در باب تزاحم وجوب و حرمت اونجا مورد رعایت اهمه. مثل چی؟ مثل اینکه آقا اینجا میخوای یه مؤمنی رو نجات بدی؟ بله؟ خب واجبه بری خونه رو غصب کنی بری. اما آیا بین دوتا واجب؟ اونجا گفتم بله بین دوتا واجب هم رعایت اهمه. مثل چی؟ مثل وجوب و صلاه و وجوب انقاذ مؤمن. گفتن اینجا اگر الان نماز داره قضا میشه، بعد میبینی یه مؤمنی داره غرق میشه، هم نماز برات واجبه هم انقاذ مؤمن. میگن مورد اهم رو باید بری. مورد اهم کدومه؟ اهم و ملاکن اینجا انقاذ جان مؤمنه. خب حالا اومد دو تا مؤمن دارن غرق میشن، اینجا چی؟ میگه اینجا هم رعایت اهم بکن. رعایت اهم اینجا چی جوریه؟ نگاه میکنیم اینه یه دونه از این مؤمنین یه مؤمنی است که فقط برای خودش مؤمنه، از دنیا بره کسی ضرر نمیکنه، عالم دینی نیست، اما نگاه میکنی اون یکی مرجع تقلید عالم دینیه، به مردم منفعت میرسونه، خب انقاض او میشه اهم دیگه، او رو باید نجات بدی. ها، در اینجا ما وقتی قرار میگیریم بین اینکه این آقا وارد کننده است، اگر من این خبر رو ببرم رو آنتن این ضرر میکنه، اون بر مصرف کننده ها باید ببینی که ضرر بر کدام یک قوی تره، ان نصیحت مؤمنین اونجا رعایت بشه. اینجا همه در مورد کجا بود؟ در موردی بود که این آقای وارد کننده نه تدلیس میخواد بکنه، نه سر مردم میخواد کلا بذاره، نه هیچی، تاجره، رفته این جنس بیکیفیت آورده، میگه خب مردم نخرن. خب اقعا در اینجا یه مسئله مطرح میشه و اون این که حالا خارج از رسانه دیگه مطرح میشه، فقط موضوعشو مطرح میکنم که تحقیق کنید، و اون این که آیا این کسانی که اجناسی میارن اخبار از باطن اجناس هم واجبه، یا این جنسو میذاره میگه این جنسه، این هم قیمتشه، میخوای بخر نمیخوای نخر، میگه آقا این ساخت کجاست، میگه من نمیخوام بهت بگم، به من چه؟ آیا واجب هست یا واجب نیست؟ این در بحث ما دخالتی چون نداره، فقط عنوانشو مطرح کردم برای امروز، همین دو مسئله کافیه. دوستان در طرح مسئله با ما کمک نمی کنن و من خودم دارم طرح مسئله می کنم. بله، حالا اینجا دو تا داستانه، یک خریدنش که اطلاع رسانی، یعنی الان یک کسی رفته یه جنسی رو وارد کرده که این جنس سودش به جیب اسرائیلی ها، خب در اینجا ما واجبه از ضرر جلوگیری کنیم. کدوم ضرر؟ اون ضرر واجبه ما جلوشه بگیریم. پس اطلاع رسانی به مؤمنین برای اینکه نخرن واجب شد از باب جلوگیری از اون ضرر. منتها این فرض مسئله ای که حضرت عالی داری، این فرض مسئله در جایی است که ضرر اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی یه تاجری رفته این کالاها رو وارد کرده. اینجا دو صورت داره، یه صورت عودت برای اون ممکنه، یعنی اینا رو بر بگردونه به همون جایی که ازش خریده پس بده پول بگیره، یعنی ضرر رو دفع کنه، در اینجا اطلاع رسانی واجب. چرا؟ چون ضرری که میکنه کمتر از ضرری است که بر اونجا، یعنی ما دوتا ضرر داریم دیگه، یه ضرر برای این مؤمن وارد میشه، یک ضرر بر مؤمنینی که توی مقابل اسرائیل هم. شما الان نگاه میکنی اگر اطلاع رسانی کنی این تاجر جنس رو میره بر میگردونه، ضرر به اون مؤمنی نمیخوره، ولی ضرری که به این میخوره، این قرار بوده مثلا 1,000,000 سود ببره، 200,000 تومان ضرر کرده، اون اهم شد. اما یه موقع هستش که این براش امکان عودت نداره. شما اگر اطلاع رسانی کردی اجناس این رو دستش میمونه و بیرزه دور، یا نه ان نهایه اینجا برداره بره یک کشور دیگه ای بفروشه. به هر تقدیر وقتی برد کشور دیگه ای فروخ، این یه ضرری کرده، یعنی خرج بازگشت داره، ولی ضرری که به اهالی فلسطین اینا خورده اون جبران نمیشه، چون اون سود برده. در اینجا ان نصیحه للمؤمن معارض نداره. شما اطلاع رسانیت به نفع فلسطینی ها و به نفع مؤمنین تمام نمیشه، شما فقط به این ضرر زدی، لذا اینجا اطلاع رسانی میشه حرام. خب لعل اینها جلوی واردات رو میخواستن بگیرن.
نه اتفاقا من نظر اینه که سیاست ها رو ببرن سمت ورود به داخل محض، نه اینکه اومد مغازه آدم و چشی هست.
نه 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 نه، ببینی اگر ما الان اطلاع رسانی کردیم و واقعا هم اطلاع رسانی ما مؤثر شد، دیگه نوکیا نخریدن، دیگه کسی نمیره نوکیا وارد کن. یه موقع هستش که شما به یه مؤمنینی طرفی که به خود اون اطلاع رسانی کردی که آقا کالا رو از اسرائیلیا نباید بخرین، اینم میگه آقا من یه اشتباه کردم این دفعه آوردم دیگه نمیارم، اون اطلاع رسانی ممنوعه. اما یه موقع هستش که شما اگر اطلاع رسانی به مردم نکنی، این علت دوام میره نوکیا رو میخره برم داره میاره. این جلوگیری از ضرر ثانیه و در تزاهم این اولویت داره که شما اطلاع رسانی بکنید کالا وارد نشه. لذا این مسئله این که گفتیم که اگر جلوگیری از ضرر اهم باشه، این شناخت مصداقش دیگه خیلی گزینه‌های متفاوتی پیدا میکنه. اون وقت در اینجا یه قیدم زدیم و انحصار جلوگیری بر انتشار خبر. یعنی شما اگر بخوای جلوی این خبر رو ضرر رو بگیری، تنها راهش اینیست که بری اطلاع رسانی بکنی. در این صورت انتشار این خبر واجبه. اما اگر حصر مورد نباشه، یعنی چی؟ یعنی شما می توانید جلوی ضرر شدن دیگران رو از راه دیگه‌ای بگیری، واجب نیست ولی اون جایزه سر جاش میمونه. دو تا مسئله پس امروز شد. یک، ما خبر رو بخوایم انتشار بدیم، خبر ضرر به دیگران نمیزنه ولی از ضرر جلوگیری میکنه، اینجا نشرش واجب، بس اهم و مهم ما مطرح نیست. دو، ما خبر رو میخوایم بریم روی آنتن، جلوگیری میکنه از ضرر دیگران ولی یه درم به ضرر میندازه، در اینجا باید اهمیت لحاظ بشه. اگر ضرر دیگران اهمه، اطلاع رسانی میشه واجب. اینجا یه مسئله ای میمونه و اون این که معیار و ملاک در اهمیت کیه؟ چیه رو نمیگم، کیه؟ در اینجا اگر بخواهیم جامع نظر بدیم، فقط حکومته. دخالت دادن تشخیص های فردی یعنی اجازه دادن به هرج و مرج، اجازه دادن به تضعیف نظام، و تضعیف نظام حرامه. باید مرجع تشخیص ضرر داشته باشیم. لذا بر این اساس وزارت صنعت و اینها، وزارت مسکن اینا، همه و همه یک گروه هایی باید تشکیل بشه. این گروه ها معین ضرر باشن برای رسانه ها. هر رسانه ای که هر خبری رو میخواد بره و احتمال میده این خبر بر دیگران ضرر بزنه، در اون وزارت مربوطه فلان باشه، به اونا اعلان بکنه، میزان ضرر رو از اون بگیره، اهمیت از اون بگیره، بعد جایز باشه این خبر رو بره رو آنتن. تشخیص خود افراد نمیتوانن باشن. لیل کلامه تتمه، انشالله در جلسه آتی اینو بحث میکنیم.